ساعت 7 بعد از ظهر در تهران، اینجا رادیو فرداست. خوش آمدید به مجله شامگاهی رادیو فردا. با ما همراه هستید با یک مجله شامگاهی دیگر، یک برنامه زنده رادیویی با پوشش خبری و تحلیلی از مهمترین اتفاقهای روز در ایران و سراسر جهان برای امروز عصر شما. امروز شنبه 30 اردیبهشت ماه 19 ماه می هست. با من فهیم خضری‌دری همراه خواهید بود تا پایان این مجله. سلام و درود من رو بپذیرید، همراه باشید با ما تا پایان این برنامه. براتون کلی گزارش‌های متنوع آماده پخش داریم. همراه من در این مجله شامگاهی مارتین هست، کارگردان فنی این برنامه. در استودیو حسن جعفری با خبرها از ایران و جهان. پس اجازه بدید که به رسم همیشه قبل از هر چیز خبرها رو مروری کنیم و برگردیم. آقای جعفری سلام می‌کنم به شما، خوش آمدید به استودیو خبر.
سلام به شما و عصر شنوندگان رادیو فردا بخیر. اجازه بدید خبرها را از کمپ دیوید در حومه واشنگتن آغاز بکنیم. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا میگوید رهبران گروه 8 در مورد استفاده همزمان از تحریم و دیپلماسی در قبال ایران اتفاق نظر دارند. آقای اوباما روز شنبه در نشست سران گروه 8 گفت:
We are hopeful about the discussions that will be taking in Baghdad.
آقای اوباما گفت ما به مذاکراتی که قرار است در بغداد برگزار شود امید داریم، اما همه ما قاطعانه به این رویکرد پایبندیم که باید به همراه گفتگوهای دیپلماتیک تحریم‌ها و فشار نیز به کار گرفته شود. شماری از مقام‌های جمهوری اسلامی در روزهای اخیر گفتند غرب باید در نشست بغداد تحریم‌ها علیه ایران را لغو کند. به گزارش سانا، خبرگزاری دولتی سوریه، شمار قربانیان انفجار در دیر الزور در شرق این کشور به 9 کشته و 100 زخمی رسیده است. درباره انفجار امروز در دیر الزور در ادامه مجله بیشتر خواهید شنید. مجلس نمایندگان آمریکا امروز روز گذشته بودجه دفاعی این کشور را تصویب کرد. در یکی از بندهای قانون اختیارات دفاع ملی آمده است در صورتی که آمریکا یا متحدانش از سوی ایران مورد تهدید هسته‌ای قرار گیرند، آمریکا می‌تواند از گزینه نظامی استفاده کند. درباره بودجه دفاعی آمریکا نیز در ادامه مجله بیشتر خواهید شنید. انفجار بمب در برابر مدرسه‌ای در شهر بریندیزی در جنوب ایتالیا به مرگ یک دختر 16 ساله منجر شد. به گفته مقام‌های ایتالیا این انفجار که دقایقی پیش از آغاز به کار مدرسه روی داد 7 زخمی بر جای گذاشت و حال یکی از مجروحان وخیم است. هنوز فرد یا گروهی مسئولیت این انفجار را بر عهده نگرفته است. در پی به نتیجه نرسیدن بن‌بست سیاسی در یونان، پارلمان این کشور امروز رسما منحل شد. سه حزبی که بیشترین رأی را در انتخابات پارلمانی 2 هفته پیش در یونان به دست آورده بودند، بر سر تشکیل دولت ائتلافی به توافق نرسیدند و سرانجام قرار شد انتخابات بار دیگر حدود 1 ماه دیگر در این کشور برگزار شود. عملیات پرتاب نخستین کپسول فضایی یک شرکت خصوصی آمریکایی در ثانیه آخر متوقف شد. قرار بود این کپسول امروز روز گذشته از فلوریدای آمریکا به فضا پرتاب شود و تجهیزاتی را به ایستگاه بین‌المللی فضایی حمل کند، اما کامپیوتری که در آن تعبیه شده بود عملیات پرتاب را در ثانیه آخر متوقف کرد. و خبر آخر این که یک زن 73 ساله ژاپنی امروز موفق شد قله اورست را فتح کند و رکورد مسن‌ترین زن فاتح این قله را به نام خود ثبت کند. خانم تامای واتانابه که به همراه تیمی 4 نفره صعود می‌کرد، موفق شد از دیواره شمالی این قله به مرتفع‌ترین نقطه اورست دست یابد. خانم ایدری؟
سپاسگزارم. حسن جعفری بود با آخرین خبرها از ایران و جهان که شنیدیم. باز هم آقای جعفری یا همکاران دیگه از بخش خبر رو خواهیم داشت در استودیو با خبرها و ادامه میدیم این مجله رو. اجازه بدید که بریم با هم ببینیم که در این مجله سردبیر برای شما چه تدارک دیده. یکی از عظیمترین بودجه‌های دفاعی جهان، بودجه دفاعی آمریکا تصویب شد. این بودجه به آمریکا اجازه می‌دهد در صورت لزوم گزینه نظامی را در برابر ایران انتخاب کند.
احتمال دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای هم از جانب آمریکایی‌ها یواش یواش داره خیلی جدی‌تر گرفته میشه و همچنین از جانب روس‌های.
لایحه جامع وکالت رسمی، لایحه‌ای که اعتراض وکلای دادگستری در ایران را به دنبال داشته. برای مسائل اجتماعی ایران از شما پرسیدیم شما چه فکر میکنید وقتی که انگشتان دست یک متهم به سرقت در ایران قطع میشود؟
قطع دست کار بسیار غلطیه. من نمیدونم حقوق بشر و آزادی کجا رفته.
از آخرین وضعیت سوریه براتون خواهیم گفت و به تنش‌ها میان جمهوری آذربایجان و ایران هم خواهیم پرداخت.
خصوصا هفته های اخیر این اعتراضات از طرف روحانیان و رسانه های ایران علیه آذربایجان شدت یافته که البته به نظر من بیشتر جنبه.
بله، اینها و گزارش های بیش از اینها البته در این مجله، مجله شامگاهی امشب رادیو فردا. دعوت میکنم که تا پایان این مجله همراه ما بمونید و بشنوید. مجلس نمایندگان آمریکا روز جمعه بودجه دفاعی این کشور را تصویب کرد. در این مصوبه تصریح شده است در صورتی که برنامه هسته‌ای ایران، آمریکا یا متحدان آمریکا را تهدید کند، ایالات متحده می تواند از گزینه نظامی در برابر جمهوری اسلامی ایران استفاده کند. در گفتگو با هوشنگ حسنیاری، استاد مسائل استراتژیک در دانشگاه نظامی سلطنتی کانادا، همکارم علیرضا کرمانی از او پرسیده است که پیام روشن چنین مصوبه‌ای چیست؟
این یک روندی رو نشون میده در کنگره آمریکا به نوعی مسئله هسته‌ای و احتمال دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای هم از جانب آمریکایی‌ها یواش یواش داره خیلی جدی‌تر گرفته میشه و همچنین از جانب روس‌ها. این به اعتقاد من تازه‌ترین مسئله است.
اما در مصوبه قانون اختیارات دفاع ملی به اقدام نظامی آمریکا هم اشاره شده، در صورتی که ایران بخواد آمریکا، متحدان آمریکا یا کشورهای همسایه رو با سلاح هسته‌ای تهدید کنه.
از اونجایی که کشورهای کوچکتر منطقه خلیج فارس به خصوص به طور خیلی روشنتری مواضع ضد ایرانی میگیرند در مقایسه با گذشته، در نتیجه اونچه که مصوبه نمایندگان آمریکا مطرح میکنه این هست که خیلی روشنتر این نگرانی کشورهای عرب رو اعلام میکنه و یادآوری میکنه به جمهوری اسلامی ایران این مصوبه که به هیچ روی در صدد درگیری و برخورد با این کشورها نباشه و این به نوعی مستمسک قرار گرفته برای نمایندگان کنگره آمریکا که از این فضای ضد ایرانی خیلی خیلی عمیق‌تر استفاده بکنن برای پیشبرد اهداف خود، از جمله مستحکم‌تر کردن تحریم‌ها.
آقای حسنیاری، تفاوت‌هایی در مجلس نمایندگان آمریکا و مجلس سنا به نظر می‌رسه. قانون اختیارات دفاع ملی باید در سنا مطرح بشه و اونجا هم به تصویب برسه، یا اونطور که آقای اوباما گفته اگر این طرح مانع اجرای سیاست‌های دفاعی دولتش بشه اون رو وتو خواهد کرد. تصویب این طرح در کنگره آیا پیام دیگری هم در زمینه سیاست داخلی آمریکا داره؟ اختلاف بین دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان
به طور کلی، بین دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان در مورد یک سری اصول در روابط با ایران هیچ گونه اختلافی وجود نداره، از جمله اینکه ایران هرگز نبایستی به عنوان یک قدرت هسته‌ای در خاورمیانه به وجود بیاد، اینکه ایران تهدیدی است برای کشورهای همسایه، اینکه ایران با تروریسم بین‌المللی همکاری می‌کنه. از دید آمریکایی‌ها و مسائلی از این قبیل مشترک هست دیدگاه دو حزب غالب در آمریکا، منتها انتظار می‌رود هر چی به زمان انتخابات ریاست جمهوری نزدیکتر بشویم به طور قطع درجه اختلافات جزئی میتونه ابعاد بیشتری پیدا بکنه. بایستی انتظار داشت که حملات به تدریج به دولت اوباما در مورد پرونده هسته ایران بیشتر بشه. بنابراین اختلاف وجود داره، ولی این اختلافات ریشه‌ای نیستن، اختلافات بر سر اصول کلی در سیاست آمریکا در قبال ایران نیستند.
آقای حسنیاری، میدونیم که روز چهارشنبه ادامه مذاکرات ایران با گروه 5 به علاوه 1 در بغداد دنبال میشه. این مصوبه‌های پی در پی کنگره آمریکا، از جمله مصوبه قبلیش که به دولت اوباما توصیه کرده بود فشارهای دیپلماتیک و اقتصادی رو بیشتر کنه، یا این قانون اختیارات دفاع ملی که استفاده از گزینه نظامی رو هم در قانون این بار آورده، مجموعه اینها تا چه اندازه میتونه بر مذاکرات بغداد و قوی‌تر کردن موضع گروه 5 به علاوه 1 و ضعیف‌تر کردن موضع ایران بیانجامه؟
خب اون چیزی که مسلم هست این است که بخشی از این مصوبه اخیر میتونه به عنوان فشاری بر دولت جمهوری اسلامی ایران به حساب بیاد و همچنین بر گروه 5 به علاوه 1، به خاطر اینکه زمانی که مجلس نمایندگان آمریکا مطرح میکنه و تصویب میکنه که بایستی بر ایران فشارهای اقتصادی بیشتری وارد آورد، فشارهای نظامی وارد آورد، در نتیجه این به نوعی پیام خیلی روشنی هم میتونه به مذاکره کنندگان 5 به علاوه 1 که در در برابر ایرانی ها هستن وارد بیاره، به خاطر اینکه معناش این هست که نتیجه شکست احتمالی این مذاکرات استفاده از گزینه نظامی خواهد بود.
هوشنگ حسنیاری، استاد مسائل استراتژیک در دانشگاه نظامی سلطنتی کانادا، گفتگو میکرد با همکارم علیرضا کرمانی.
در زمانی که اسرائیل اعلام میکنه ما دنبال سلاح هسته‌ای هستیم، برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای ایران رو میبرن در شورای امنیت.
اینکه جمهوری اسلامی در پی دسترسی به سلاح اتمی است، این است که این نظام خواستار رهبری جهان اسلام هست.
ما به شما خبر میدهیم، قضاوت با شماست، به رادیو فردا گوش میکنید.
بسیار خوب، نوبت میرسه به شما، شما شنونده همراه رادیو فردا و دیدگاه ها و نظرهای شما. روز پنجشنبه انگشتان دست یک متهم به سرقت در مشهد توسط دستگاه قضایی قطع شد. در این باره دادستان عمومی و انقلاب مشهد اعلام کرد که این متهم از سیستان و بلوچستان به این شهر منتقل شده بود. چون در اونجا امکانات برای قطع انگشتان وجود نداشته، در مشهد این کار رو انجام دادیم. از شما پرسیدیم که آیا شما با اجرای احکامی از این دست مثل قطع انگشتان سارقان موافق هستید یا مخالف؟ نظر شما درباره این موضوع چیست؟ و شما تماس گرفتید با پیامگیر رادیو فردا 2042-02-2112-2112. میشنویم، شریک میشیم دیدگاه شما رو با سایر شنوندگان رادیو فردا.
عزیزم، این احکام شریعت قطع دست کار بسیار غلطیه. من نمیدونم حقوق بشر و آزادی کجا رفته، چرا باید یک چنین احکامی یک دولتی به این صورت اجرا بکنه و هیچ جایی واکنش خیلی شدید که جلوگیری بکنه از این کارها انجام نمیشه. خب در حد خبر و گفتن ما و این و اونم که تأثیری نداره. اصلا مشکل ما همینه، ما این چنین حکومتی رو نمیخوایم که نمایندگی ملت ایران رو بکنه در این چارچوب اسلامی. ما حکومتی میخوایم که بر مبنای یک قانون روز باشه مثل تمام جهان، نه اون 4-5 تا کشوری که خودتون بهتر میدونید.
در رابطه با سوال امروزتون باید عرض کنم با قطع انگشتا دست پا بدن دوستا موافقم، به شرط اینکه این قانون شامل دوستای بزرگتر و دوستای یک کشور بشه و در غیر این صورت این قانون بسیار ضد بشری و افتاده است و مربوط به عهد عتیقه.
اگر قرارش دست دوست رو قطع کنن، باید نصف ایرانی ها رو دستشون رو قطع کنن. خواهش رو کنن این ممکنه پخش کنن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122111.
اما در ایران انتقاد و اعتراض وکلای دادگستری به لایحه جامع وکالت رسمی همچنان ادامه دارد. مهدی شهلا، عضو هیئت مدیره کانون وکلای مرکز، به خبرگزاری ایسنا گفته است رؤسای کانونهای وکلای دادگستری پیشنهاد می‌کنند کمیته‌ای مرکب از نمایندگان قوه قضاییه، مرکز پژوهش‌های مجلس و کانون وکلای دادگستری مرکز تشکیل شود تا متن جامع و کامل را که متضمن حق دفاع کامل و آزادانه مردم باشد تهیه و به تصویب برسانند. لایحه جامع وکالت در نیمه دوم سال 89 از سوی کمیسیون حقوق و قضایی مجلس و با امضای 153 نماینده تهیه و اوایل آذر ماه همان سال قوه قضایی آن را به دولت ارائه کرد. محمد مصطفی حقوقدان در نروژ در گفتگوی با همکارم شیرین فامیلی میگوید که قوه قضایی و دولت تلاش دارند که استقلال کانون وکلا را سلب کنند.
ما چون دستگاه قضایی مستقلی نداریم، به همین دلیل افرادی در همین دستگاه قضایی غیر مستقل میخواهند کانون وکلا رو هم غیر مستقل بکنند. برای اینکه اولا حق دفاع کردن وکلای دادگستری در محاکم رو بگیرن، ثانیا کانونهای وکلا رو استقلالشون رو از دستشون بگیرن و کانون رو تحت اختیار خودشون قرار بدن و از همه مهمتر این که حقوق افراد رو در جامعه تضییع بکنن. این اهدافی هستش که در همین جامعه وکالت و در تصمیم گیری هایی که در گذشته شد، به خصوص آیین‌نامه‌ای که در رابطه با بحث وکالت قوه قضاییه به تصویب رسونده بود و خب بارها معلق مونده، دارن انجام میدن.
یکی از مواد لایحه قانون جامعه وکالت تشکیل سازمان وکلای رسمی است. بعضی از وکلا مطرح می‌کنند که با تشکیل این سازمان عملاً کانون وکلا تبدیل به نهادی زیر نظارت قوه قضاییه میشه که نافی استقلال وکلا است.
دقیقاً به همین صورت هستش. متأسفانه اگر که دستگاه قضایی یا مجلس شورای اسلامی چنین مقرراتی رو به تصویب برسونه، دقیقاً ما برمیگردیم به 70-80 سال گذشته. ببینید ما در سالهای گذشته هم تجربیات تلخی نسبت به تصویب بعضی از قوانین داشتیم، به خصوص قانون از بین بردن دادسراها و اینکه دادگاه‌های عمومی تأسیس شد. همین تأسیس دادگاه‌های عمومی و از بین بردن دادسراها باعث شدش که بعدها فشارها بر روی مردم بیشتر بشه، پرونده‌های دادگستری کثرت پیدا بکنن و از طرف دیگه دستگاه قضایی مجبور شد که باز هم دادسراها رو احیا بکنه. در اینجا هم به همین صورته. اگر که سازمان تیمی وکلا تأسیس می‌شود و خیلی به حقوق مردم، به حقوق افراد رسمی وارد خواهد شد، کانون وکلا منهدم خواهد شد، از بین خواهد رفت، استقلال کانون از بین خواهد رفت و مطمئنن در آینده باز هم ما باید برگردیم به همون گذشته، ولی با این تفاوت که خیلی از چیزها را از دست می دهیم. مضافم به این که در تمام کشورها و در جوامع بین المللی کانون وکلای دادگستری رو به عنوان یک مرکز مربوط به وکلا به صورت مستقل میشناسند.
آقای مصطفی، منظورتون از لطمه خوردن به حقوق مردم بیشتر در چه زمینه است؟
اگر که یک وکیل دادگستری مستقل نباشه و پروانه وکالت خودش رو از دولت بگیره، خب همیشه این دغدغه رو داره، این واهمه رو داره که همین دولت پروانه وکالت اون رو که داده رو پس بگیره. بنابراین در دادگاه ها وکیل دادگستری نمیتواند با قدرت دفاع بکند، چون اگر که با قدرت دفاع بکند و در مقابل قاضی بایستد و در حرف قانونی بزند، قاضی این امکان رو دارد که گزارش رو به اون سازمان رسمی وکلا بدهد و پروانه اون وکیل رو به راحتی بگیره. بنابراین اون وکیل نمیتواند با قدرت و شهامت دفاع بکنه. مردم تنها پشتیبانشون وکیل دادگستری هست، به خصوص متهمینی که در زندان هستن، متهمینی که پرونده های امنیتی دارن، پرونده های سیاسی دارن و متهمینی که از وضعیت خاصی برخوردارن. و اگر وکیل دادگستری مستقل نباشد، مطمئناً به حقوق این افراد ضرب وارد خواهد شد. باید مردم وکیل دادگستری مستقل داشته باشند که بتوانند در مقابل حکومت حقوقی که دارند رو احیا بکنند.
بسیار خوب، شیرین فامیلی همکارم گفتگو میکرد با محمد مصطفی، وکیل دادگستری ایرانی در نروژ. اما با نزدیک شدن زمان برگزاری مسابقه آواز یوروویژن در باکو و تلاش‌های همجنسگرایان برای برگزاری مراسمی همزمان در حاشیه مسابقه، جنگ تبلیغاتی و تنش بین ایران و جمهوری آذربایجان شدت گرفته. سفارت جمهوری اسلامی ایران در باکو بیانیه‌ای شدیداللحن منتشر کرده و از تظاهراتی که علیه حکومت ایران در مقابل این نمایندگی برگزار شده ابراز انزجار کرده. همزمان در ایران جامعه روحانیت مبارز هم در محکوم کردن برگزاری مسابقه یوروویژن در جمهوری آذربایجان به شمار دیگری از روحانیون در ایران پیوسته و در بیانیه‌ای برگزاری این مسابقه و آنچرا که رژه همجنس بازان در باکو خوانده سخت محکوم کرده. حمید فاطمی نگاه کرده به همه ماجراها، با هم بشنویم.
سفارت جمهوری اسلامی ایران در باکو روز جمعه با انتشار بیانیه‌ای به تظاهراتی که یک روز پیش از آن علیه جمهوری اسلامی ایران و رهبران آن در مقابل این نمایندگی برگزار شده بود، با شدتی کم سابقه و بسیار دور از لحن دیپلماتیک اعتراض کرد و آن را فاجعه غم‌انگیز و اقدامی خصمانه و جنایتکارانه توصیف کرد و همچنین آنچرا که برگزاری همایش همجنس بازان خواند محکوم کرد. تظاهرات باکو واکنشی بود به تظاهراتی که روز چهارشنبه در مقابل کنسولگری آذربایجان در تبریز برپا شده بود. در این میان جامعه روحانیت مبارز هم روز جمعه در بیانیه‌ای با امضای آیت الله مهدوی کنی از برگزاری مراسم همجنسگرایان در جمهوری آذربایجان تحت عنوان رژه حیوان صفتان همجنس باز یاد کرد و برگزاری مسابقه آواز یوروویژن را نیز محکوم نمود. آیت الله کاظم صدیقی خطیب نماز جمعه تهران هم با محکوم کردن این مراسم گفت رژه همجنس بازان در آذربایجان رسوایی عظیمی برای این کشور محسوب می شود و افزود از دولت آذربایجان می خواهیم دست از این عمل قبیح بردارد. رسانه‌های دولتی ایران نیز در این زمینه به تبلیغات خود ادامه می‌دهند. بخشی از یک خبر شبکه خبر صدا و سیمای ایران را می‌شنوید.
مردم مسلمان جمهوری آذربایجان در آستانه برگزاری جشنواره رقص و آواز یوروویژن که قرار است در حاشیه آن مراسم رژه همجنس بازان هم برگزار شود، به شدت هراس‌های خود به دولت افزودند.
جمهوری آذربایجان نیز متقابلاً ایران را به مداخله در امور داخلی خود متهم می‌کند. تلویزیون جمهوری آذربایجان خبر تظاهرات روز چهارشنبه در مقابل سفارت ایران در آنکارای ترکیه را چنین گزارش کرده است.
اعتراض و دخالت ناموجه ایران به برگزاری مسابقه بین‌المللی آواز یوروویژن در باکو، پخش خبر نادرست برگزاری رژه همجنسبازان در کشورمان با هدف ایجاد تظاهرات واحد درباره آذربایجان مسلمان، طراحی به اصطلاح تظاهرات در تبریز و دیگر شهرهای آذربایجانی نشین در ایران علیه باکو و دادن شعارهای ضد آذربایجانی منجر به حضور گسترده نمایندگان محافل اجتماعی، دانشجویان و ایرانی‌های مقیم این کشور در برابر سفارت جمهوری اسلامی در آنکارا شده است.
دالغا خاتون اغلو روزنامه‌نگار مقیم باکو میگوید این تبلیغات از یک سال پیش شروع شده است.
این تبلیغات حدوداً از یک سال پیش وقتی که آذربایجان در مسابقات یوروویژن در آلمان برنده مسابقه شد و قرار بود میزبانی این مسابقات رو بر عهده بگیره وجود داشته، اما طی ماه‌های اخیر خصوصا هفته‌های اخیر این اعتراضات از طرف روحانیان و رسانه‌های ایران علیه آذربایجان شدت یافته که البته به نظر من بیشتر جنبه سیاسی داره.
دالغا خاتون اغلو جنبه‌های سیاسی اختلافات ایران و جمهوری آذربایجان را چنین توضیح می‌دهد.
طیف اعتراضات و اختلافاتی که بین دو کشور همسایه هست از موارد خیلی زیادی تشکیل میشه، از روابط خارجی آذربایجان و نزدیکی به کشورهای غربی، از روابط رو به گسترش آذربایجان با اسرائیل بگیر تا طیف گسترده از مسائل دیگه. البته اتهاماتی هم هستن که آذربایجان علیه ایران عنوان میکنه که سال گذشته فقط 40 نفر در رابطه با جاسوسی به ایران در آذربایجان دستگیر شدن. همین 4 ماه گذشته رو اگر در نظر بگیریم 23 نفر به اتهام همکاری با سرویس های امنیتی و سپاه پاسداران ایران دستگیر شدن. ماه گذشته 19 نفر تروریست القاعده در آذربایجان دستگیر شدن. عملیات بسیار گسترده‌ای انجام شد و وزارت امنیت ملی آذربایجان اعلام کرد که برخی از این تروریست‌های وابسته به القاعده در ایران آموزش دیدن. یعنی اتهامات بسیار سنگین.
به رغم همجواری و پیوندهای تاریخی و فرهنگی ایران و جمهوری آذربایجان، به گفته کارشناسان از نظر سیاسی و امنیتی مشکلات زیادی در روابط دو کشور وجود دارد که مهمترین آنها به گفته همین کارشناسان روابط ویژه باکو با قدرت‌های غربی به خصوص با آمریکا و با اسرائیل است که به هیچ عنوان برای جمهوری اسلامی ایران قابل توجیه نیست.
گزارش همکارم حمید فاطمی رو شنیدید. اما بهتون گفتیم که حتما سری به سوریه خواهیم زد و براتون از آخرین وضعیت این کشور خواهیم گفت. روز شنبه هم انفجارهای خونین در سوریه رخ داد. حکومت سوریه و مخالفان بشار اسد هر دو طرف همدیگر رو مسئول انفجارهای اخیر می‌دانند و سازمان ملل متحد در این میان نگران حضور القاعده و پیچیده‌تر شدن اوضاع در سوریه است. آخرین اخبار و تحولات سوریه رو در گزارشی از همکارم مهتاب وحیدی راد با هم بشنویم.
با اینکه بیش از 1.5 ماه از زمان تعیین شده برای اجرای آتش بس در سوریه می‌گذرد، اما در این مدت کمتر روزی بوده که خبری از انفجار و درگیری در مناطق این کشور به گوش نرسد. روز شنبه هم انفجاری در دیرزور، شهری در شرق سوریه رخ داد که در جریان آن دست کم 9 تن کشته و حدود 100 نفر هم زخمی شدند. به گزارش خبرگزاری دولتی سوریه سانا، انفجارهای اخیر در این کشور همه انتحاری بوده و انفجار روز شنبه هم بر اثر بمبگذاری در یک خودرو و در نزدیکی چند ساختمان امنیتی رخ داده است. تا کنون هیچ گروهی مسئولیت این انفجار را بر عهده نگرفته است. حدود 10 روز پیش هم انفجارهای مهیب در دمشق بیش از 50 کشته و حدود 400 زخمی بر جای گذاشت. گروهی با نام جبهه النصره که برخی معتقدند روشهایش شبیه القاعده است، با انتشار ویدئویی بر روی اینترنت مسئولیت انفجارهای دمشق را بر عهده گرفت. در حالی که مخالفان بشار اسد حکومت سوریه را مسئول این انفجارها می دانند. چند تن از نظامیان فراری سوری در مصاحبه با روزنامه گاردین گفتند که حکومت سوریه این بمب‌گذاری‌ها را طراحی کرده است. این نظامیان تأکید کردند که خودشان شاهد بخشی از خرابکاری‌های حکومت بشار اسد بودند. یکی از این نظامیان به خبرنگار گاردین گفته که محل انفجارها در دمشق یک منطقه محافظت شده است و اتفاقی مثل این انفجارهای مهیب نمی‌تواند بدون اطلاع کسی آنجا رخ دهد. در حالی که حکومت سوریه میگوید انفجارهای اخیر کار تروریست هاست. از سوی دیگر بان کی مون دبیرکل سازمان ملل متحد گروه القاعده را مسئول بمب‌گذاری‌های اخیر سوریه می‌داند. به جز این بمب‌گذاری‌ها طی روزهای گذشته درگیری‌هایی هم در برخی از مناطق سوریه رخ داده است. روز جمعه در جریان تظاهرات ضد حکومتی در دمشق و حلب نیروهای حکومتی به سوی مخالفان تیراندازی کردند که 2 کشته و 5 زخمی بر جای گذاشته است. برخی از رهبران جهان با نگرانی از حضور القاعده و سایر گروه‌های افراطی در سوریه می‌گویند این بمب‌گذاری‌ها اوضاع را در این کشور پیچیده‌تر می‌کند و مانعی است بر سر راه تلاش‌های بین‌المللی برای حل بحران سوریه. همزمان نمایندگان 8 کشور صنعتی جهان موسوم به G8 قرار است در نشست روز شنبهشان در کمپ دیوید درباره بحران سوریه و اجرای طرح صلح کوفی انان در این کشور به مذاکره بنشینند.
خب ساعت 7:26 بعد از ظهر هست در ایران و شما همچنان دارید ما رو همراهی میکنید با مجله شامگاهی رادیو فردا. سپاسگزارم از همراهیتون تا این لحظه و دعوت میکنم که الان شنونده خبرهای ورزشی باشید با همکارم فریبرز غریب.
پیکارهای جام جهانی کشتی فرنگی 2012 که قرار بود از ظهر امروز در شهر سارانسک روسیه آغاز شود به دلیل بروز مشکلات فنی با تأخیر شروع شد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، رافائل مارتینتی رئیس فدراسیون جهانی کشتی در واکنش به این تأخیر به روزهای میزبان اعتراض کرد. طبق برنامه تیم ملی کشتی فرنگی ایران در اولین دیدار امروز با تیم جمهوری آذربایجان به روی تشک می رود. در رقابت‌های وزنه‌برداری جوانان جهان که در گواتمالا برگزار شد، تیم جوانان ایران با کسب 2 نشان طلا، 4 نقره و 3 برنز و 530 امتیاز در سکوی سوم ایستاد. در پایان این مسابقات تیم وزنه‌برداری جوانان چین با 578 و روسیه با 557 امتیاز در سکوهای اول و دوم قرار گرفتند. کنفدراسیون فوتبال آسیا برنامه و زمان دیدارهای مرحله 1/8 نهایی یا مرحله حذفی لیگ قهرمانان این قاره را اعلام کرد. طبق برنامه دیدار تمام ایرانی سپاهان و استقلال در ساعت 20:30 روز سه‌شنبه 2 خرداد در اصفهان و بازی پرسپولیس با الاتحاد عربستان در ساعت 22:40 روز چهارشنبه 3 خرداد در شهر جده برگزار خواهد شد. به گزارش خبرگزاری ایسنا 300 تن از ورزشکاران و مربیان ایرانی به دلیل بدهی مالیاتی ممنوع الخروج هستند. این در حالی است که 69 روز با آغاز بازی‌های المپیک باقی مانده و ورزشکاران ایرانی در حال آماده شدن برای این مسابقات هستند. به گزارش ایسنا به ورزشکاران و مربیانی که بدهی مالیاتی دارند توصیه شده تا نسبت به رفع مشکل مالیاتی خود اقدام کنند. تیم ملی فوتبال ایران که در حال آمادگی برای دیدار روز 14 خرداد با ازبکستان در چارچوب مسابقات انتخابی جام جهانی است، امروز در یک بازی تدارکاتی درون اردویی مقابل تیم زیر 22 ساله ها با حساب 2-3 مغلوب شد. اردوی آمادگی تیم ملی فوتبال ایران بدون بازیکنان سه تیم سپاهان، استقلال و پرسپولیس در حال پیگیری است. امشب نگاه هواداران فوتبال جهان به ورزشگاه آلیانز شهر مونیخ است، محل برگزاری فینال لیگ قهرمانان اروپا بین بایر مونیخ و چلسی. این نبرد داغ و تماشایی در ساعت 23:15 به وقت ایران با سوت پدرو پوئنکا داور پرتغالی آغاز خواهد شد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
رادیو فردا گوش میکنید.
7:30 بعد از ظهر در تهران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید و اگر شنونده ثابت رادیو فردا باشید در این ساعت از بعد از ظهر میدونید که این بخش دوم مجله شامگاهی ماست برای شما. با هم وارد بخش دوم شدیم. من سلام میکنم به شما که همین الان به ما در رادیو فردا پیوستید و سپاسگزارم از شما که از آغاز این مجله از ساعت 7 بعد از ظهر تا به حال همراه ما بودید. اجازه بدید که بپیوندیم به همکارم مراد ویسی، با هم مروری بکنیم بر آخرین خبرها از ایران و جهان، برگردیم ادامه بدیم این مجله. آقای ویسی سلام، خوش آمدید به استودیو.
سلام بر شما و شنوندگان عزیز رادیو فردا. باراک اوباما رئیس جمهوری امریکا میگوید رهبران گروه 8 در مورد استفاده همزمان از تحریم و دیپلماسی در قبال ایران اتفاق نظر دارند. آقای اوباما روز شنبه در نشست سران گروه 8 گفت:
We are hopeful about the discussions that will be taking
place. اوباما گفت ما به مذاکراتی که قرار است در بغداد برگزار شود امید داریم، اما همه ما قاطعانه به این رویکرد پایبندیم که باید به همراه گفتگوهای دیپلماتیک تحریم ها و فشار نیز به کار گرفته شود. امید ما این است که این مسئله به صورت مسالمت آمیز حل شود. شماری از مقام‌های جمهوری اسلامی در روزهای اخیر گفتند غرب باید در نشست بغداد تحریم‌ها علیه ایران را لغو کند. سانا خبرگزاری دولتی سوریه گزارش داد شمار قربانیان انفجار در دیر زور، بزرگترین شهر در شرق این کشور، به 9 کشته و 100 زخمی رسیده است. به گفته مقام‌های سوری این انفجار انتحاری بوده و عامل آن حدود 500 کیلوگرم مواد منفجره بوده که در یک خودرو جاسازی شده بود. حکومت سوریه و مخالفان بشار اسد هر یک دیگری را مسئول این انفجار دانستند. مجلس نمایندگان امریکا روز جمعه بودجه دفاعی این کشور را تصویب کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه در یکی از بندهای قانون اختیارات دفاع ملی آمده است در صورتی که امریکا یا متحدانش از سوی ایران مورد تهدید هسته‌ای قرار گیرند، ایالات متحده می تواند از گزینه نظامی علیه جمهوری اسلامی استفاده کند. با این حال مجلس نمایندگان آمریکا با تصویب متممی به این قانون تصریح کرده هیچ نکته‌ای در این مصوبه نمی تواند به عنوان مجوز استفاده از زور علیه ایران تعبیر شود. انفجار بمب در برابر مدرسه‌ای در شهر بریندیزی در جنوب ایتالیا به مرگ یک دختر 16 ساله منجر شد. به گفته مقام‌های ایتالیا این انفجار که دقایقی پیش از آغاز به کار مدرسه روی داد، 7 زخمی بر جای گذاشته است و حال یکی از مجروحان وخیم گزارش شده است. در یونان در پی به نتیجه نرسیدن بنبست سیاسی در این کشور، پارلمان روز شنبه رسما منحل شد. سه حزبی که بیشترین رأی را در انتخابات پارلمانی 2 هفته پیش در یونان به دست آورده بودند، بر سر تشکیل دولت ائتلافی به توافق نرسیدند و سرانجام قرار شد انتخابات بار دیگر در 17 ژوئن حدود 1 ماه دیگر برگزار شود. تا زمان برگزاری انتخابات مجدد، هیئتی 16 نفری به عنوان دولت موقت یونان اداره اجرایی این کشور را بدون حق تصمیم گیری بین المللی بر عهده دارد. عملیات پرتاب نخستین سفینه فضایی یک شرکت خصوصی امریکایی در ثانیه آخر متوقف شد. قرار بود این کپسول روز جمعه از فلوریدا امریکا به فضا پرتاب شود و تجهیزاتی را به ایستگاه بین المللی فضایی حمل کند، اما کامپیوتری که در آن تعبیه شده بود عملیات پرتاب را در ثانیه آخر متوقف کرد. علت بروز این اشکال فنی و همچنین زمان از سرگیری آن هنوز اعلام نشده است. و خبر دیگر این که یک زن 73 ساله ژاپنی روز شنبه موفق شد قله اورست را فتح کند و رکورد مسن‌ترین زن فاتح این قله را به نام خود ثبت کند. خانم تامانی واتانابه که به همراه تیمی 4 نفره صعود می‌کرد موفق شد از دیواره شماری این قله صعود کند.
سپاسگزارم. مراد ویسی بود با مروری بر آخرین خبرها از ایران و جهان. و حالا در پایان لحظات پایانی این مجله شامگاهی دعوت میکنم که شنونده برنامه هفتگی دیدگاه ها باشید. کاریست از همکارم امیر مصدق کاتوزیان. من فهیمه خضری‌دری اجازه میخوام که پیش از پخش این برنامه هفتگی با شما خداحافظی کنم. وعده دوباره ما مجله شبانگاهی رادیو فردا.
دیدگاه ها، عرصه ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. در تهران گفته های علی لاریجانی رئیس مجلس درباره لزوم آزادی احزاب در دو همایش در هفته گذشته خبرساز شد. روز چهارشنبه علی لاریجانی در همایش شوراها و مدیریت شهری علاوه بر انگشت گذاشتن بر روی تغییر موادی از قانون اساسی و همچنین ترمیم فکری گفت در زمان انتخابات بعضی می آیند و لیست می دهند، اما احزاب به جای کلیگویی باید محل تربیت افراد باشند و برای کشور برنامه تولید کنند. سه‌شنبه شب هم علی لاریجانی در سومین همایش تاریخ مجلس گفت مسئله آزادی برای کشور مثل آب حیات است. احزاب باید بتوانند با کادرسازی و تولید برنامه گردش نخبگان را به طور سیستماتیک ایجاد کنند. این گفته ها در زمانی بر زبان آورده می شود که در پی انتخابات مناقشه برانگیز 22 خرداد 1388 حتی احزاب خودی و اصلاح طلب هم با محدودیت روبرو شدند، رهبرانشان محکوم به حبس‌های تعزیری و تعلیقی شدند و میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد چهره‌های شاخص جنبش سبز در حصر به سر می‌برند. همزمان احزاب تحول طلب و دگراندیش ملتزم به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هم اجازه فعالیت ندارند. در این شرایط خطاب رئیس مجلس شامل طیف اصولگرا می شود یا دگراندیشان را هم در بر می گیرد. برای رقابت محدود حزبی میان اصولگرایان چه سازوکارهایی لازم است؟ از جمله این پرسش ها را در برنامه دیدگاه ها با سه میهمان این هفته برنامه در میان گذاشته ایم. با محمد صادق جوادی حصار، مشاور مهدی کروبی و عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی در مشهد، فاطمه گوارایی، فعال سیاسی ملی مذهبی در تهران و بیژن حکمت، دبیر سازمان جمهوری خواهان ایران در پاریس.
آقای محمد صادق جوادی حصار، چه عواملی سبب شده که علی لاریجانی در این هفته در دو مجلس خبرساز بر لزوم آزادی احزاب و حتی تغییر قانون و فرهنگ سیاسی ایران برای پیشبرد این راه حل تاکید کنه؟
عوامل زیادی به نظر من میتونن دخیل باشن. یکی این که امیدوارم مصداق صحبت‌های آقای لاریجانی در حقیقت مصداق این سخن نباشد که در جمهوری اسلامی هر کسی خودش باید همه چیز تجربه کنه و تجربیات و نیازهای دیگران کمتر توجه میکنه. یعنی این که آقای لاریجانی امروز به ضرورت حضور احزاب برای پشتیبانی از خودش بیشتر احساس نیاز کرده باشد تا بگوید که ما نیاز به احزاب آزاد داریم. دوم این که باز هم آرزو میکنم که صحبتهای ایشون فقط مقطعی و فصلی برای عبور از چالش پیش رو برای تجدید ریاست در قوه مقننه نباشه. الو،
میشنوم صداتون داره میاد.
الو،
صداتون داره میاد.
صدا خیلی بس. علی واضح زیبا و صحبتهای دلنشین. ما همیشه در فصولی مثل آستانه انتخابات، چه انتخابات ریاست جمهوری، چه انتخابات مجلس، شنیدیم و میشنویم. یکی دیگه از دغدغه‌هایی که میتونه باعث شده باشه آقای لاریجانی چون این صحبتهایی رو مطرح کرده باشن، دغدغه جدی حضور و حمایت مردم در عرصه‌های کلان ملی است. بسیج کردن افکار عمومی و کشوندن مردم به عرصه فعالیت‌های اجتماعی بدون سازوکارهای دائمی مثل احزاب واقعا کار طاقت فضا و سختی هست و این روزها که ایران در اثر بین‌المللی دچار چالش‌های خیلی جدی است برای بسیج افکار عمومی و نشون دادن پشتوانه بالای مردمی در تعاملات بین‌المللی نظام نیاز به اهرم‌ها و مکانیزم‌های کارآمدی داره و بدون احزاب و تنها با تکیه به چهره‌ها و شخصیت‌های کاریزماتیکی که این روزها به شدت افول پیدا کردن تو جمهوری اسلامی به عرصه آوردن این امکان سخت آزاردهنده است. من تصور میکنم که آقای لاریجانی و هر متفکر و هر مسئول رده بالایی در جمهوری اسلامی با یکم تأمل به این قضیه میتوانن برسن که احزاب پشتوانه محکمی بودن هستن و خواهند بود برای هر نظامی که بخواهد مبتنی بر آرا و نظرات مردم کار کنه.
ممنون آقای جوادی اسار. خانم فاطمه گوارایی، آقای جوادی اسار میگن که ملزومات نظام و گردشش و همچنین منافع فردی نقش داشته. به نظر شما آقای لاریجانی که حتی تا اونجا پیش رفته که گفته مسئله آزادی در کشور مثل آب حیاته، چه چیزی سبب شده که همون حرفایی رو بزنن که سالهاست منتقدان نظام میزنن؟
من اینکه با کلیت بحثی که آقای جوادی اسار موافق هستم اضافه میکنم به این مسئله که اون چیزی که جدیه بحران مدیریتی در کشور هست که با فشارهای بین المللی هم همراه شده. این چیزیه که خود جناح اصلی که در قدرت هست و باندهای امنیتی و نظامی هم کاملا بهش دست بینده کردن و برای برون رفت از اون.
خانم گوارایی الان گفتین برای برون رفت از اون، صداتون قطع شد.
برای برون رفت از اون نوعی جنگ قدرت میانه سه طیف اصلی که الان در قدرت حضور دارن، طیفای خودی که وجود دارن مثل اصولگرایان، جبهه پایداری و طیف آقای احمدی نژاد در جریان هست. اگر من بخوام بحث آقای جهودی اسار و خودم رو که به اون اضافه میکنم جمع بکنم، به نظر میاد که این بحثا یک وقوف حاکمیت و جناح حاکم به بحران فزاینده مدیریتی از یه طرفه و دوم نوعی جنگ قدرت میان سه طیف اصلی که الان در قدرت حضور دارن که اولین عرصش رو ما بعد از کودتایی که در انتخابات سال 88 شاهد بودیم در انتخابات مجلس و بعد برای ریاست جمهوری طی یک سال آینده به نوعی باهاش مواجه شدیم و کتب ریاست مجلس و بعد پیشزمینه برای انتخابات ریاست جمهوری، این مسئله رو شدیدتر هم باهاش مواجه خواهیم شد.
آقای بیژن حکمت، به نظر شما پیش زمینه این گفته های آقای علی لاریجانی که احزاب نباید فقط کلی گویی کنند و باید برنامه تولید کنند، محل تربیت افراد و کادرسازی باشند و گردش نخبگان رو سامان بدن، سببش چیه؟
در گفته های آقای لاریجانی به نظر من یک سری ملاحظات تاکتیکی برای ریاست جمهوری آینده هستش که اگر کماکان اصلاح طلبان نتونن در اون انتخابات شرکت کنن، ایشون بتونن با شعارهای آزادی خواهانه بخشی از آرای اصلاح طلبان رو به خودشون اختصاص بدن. به نظر من این یکی از دلایل مهم طرح این مسائل هستش، ولی کن فکر میکنم دلایل عمیق‌تری هم وجود داره و اون این هستش که ناکارآمدی دولت در اداره امور مملکت و تفوق دستگاه‌های امنیتی و نظامی سخنگویان جناح‌های مختلف رو واقعا به فکر واداشته که چگونه می توانند مملکت رو اداره کنند، اقتصاد جامعه رو اداره بکنند و دقیقا اون قسمتی از مردم رو که هنوز پشتیبان اونا هستند بتونن اونها رو سامان دادن و همونطور آقای جوادی حسار گفتند به صحنه سیاسی بکشونن. یک نوع همونطور که خودشون گفتن باید فکرمون رو تغییر بدیم، این ایدم به فکرشون آمده که باید یک مقداری در مورد ساماندهی جمهوری اسلامی تغییراتی حاصل بشه. ولی خب طبیعتاً اینها یک مقداری همش به نظر من سخن درمانی هستش، چون آقای لاریجانی خب سالهاست که این حرفا رو تکرار میکنن، بار اول هم نیست، ولی هیچ وقت خود ایشون قدمی در این جهت بر نداشتن که سعی بکنن که حزبی تشکیل بدن، برنامه‌ای درست بکنن، کادرسازی بکنن و غیره و ذلک. و علت اصلی اون هم به خواست و اراده این و اون بر نمیگرده، بلکه فضای سیاسی و امکانات قانونی یا عدم قانونی در مملکت وجود داره باعث این میشه که اصلا تشکیل احزاب یک صحبت بی‌مسمایی در جمهوری اسلامی در وضع کنونش باشه. من فکر میکنم آزادی احزاب یا شکل گرفتن احزاب در جامعه مستلزم یک شرایطی هستش که تا این شرایط فراهم نیاد احزاب ما وجودی که کسانی ممکنه خیلی خیرخواهانه بخوان حزبی رو تشکیل بدن موفق به تشکیل چنین احزابی نمیشن.
در فراز بعدی آقای حکمت اجازه بدین که در مورد اون پیش زمینه ها و ملزومات صحبت کنیم، موافقی؟
با کمال میل.
آقای محمد صادق جوادی یسار، آقای مصطفی درایتی از حزب مشارکت همزمان با استقبال از این گفته‌های آقای علی لاریجانی گفتن اگر محدودیت رفع بشه احزاب اصلاح طلب با تمام توان به عرصه سیاسی باز خواهند گشت برای تولید برنامه و تعدیل فضای سیاسی. مخاطب آقای لاریجانی گرایش‌های اصولگرا هستند اونچنان که خانم گوارایی بهش اشاره کردن یا شامل اصلاح طلبان هم میشن؟
بدون شک آقای لاریجانی روی سخنشون حداقل در این صحبت عام بوده و همه جریان‌های سیاسی کشور میتونه مخاطبشون باشه، اما اگر بخوایم عملیاتی به ماجرا نگاه بکنیم و واقع بینانه تر، مخاطب اونها مخاطبانی هستن که در کنش‌های سیاسی امکان همراهی با اونها رو دارن. یعنی در حقیقت الان اصولگرایان درون خودشون هم داره تشتت و تفرقن و حزب و مجموعه‌ای که بتواند به تعبیر آقای لاریجانی کادرسازی بکنه، نیرو تربیت بکنه، در اختیارشون نیست. حزب معترفه یکی دو تا حزب دیگه که به صورت سنتی و هیئتی دارن اداره میشن رو اگر از مجموعه خارج بکنیم، حزب قدرتمند و کادرسازی توی جمهوری اسلامی الان وجود نداره که بخواد حتی برای اصولگرایان تیجر داشته باشه که اونها برای اداره کشور و تأمین نیروی مدیریتی مستظهر به کادرسازی های اونها باشن. بنابراین من آقای لاریجانی مخاطب اولشون عامه، بعدشون هم میمید که همونطور که ایشون اشاره کردن در غیاب اصلاح طلبان رأی های خاموش یا بخشی از کنشگران اصلاح طلب رو جذب خودشون بکنن. جدال فعلا در اردوگاه اصولگرایان بیشتر تا به صورت عمومی کشوری.
خانم فاطمه گوارایی، از یک سو در هفته گذشته این حرفای آقای لاریجانی رو داشتیم درباره لزوم آزادی احزاب و از سوی دیگه مقاله مفصل روزنامه کیهان رو همزمان با 51مین سالگرد تأسیس نهضت آزادی درباره برانداز بودن این تشکل و تاثیرگذاری این تشکل بر احزاب و تشکلات کارگزاران مجاهدین انقلاب اسلامی، مشارکت دفتر تحکیم و غیره با ذکر نام در مقاله کیهان، آیا جایی برای تشکلات ملتزم به قانون اساسی هست در چشمانداز آقای علی لاریجانی، چنان که آقای جوادی یسار گفتن که خطابشون عام بوده؟
ببینید، میان حرف و عمل تفاوت بسیاریه. من ممکنه نمیشم که ممکنه صحبت ایشون در وهله اول تفکیک نکرده باشن و عام بوده باشه، ولی ما حتی همین انتخابات مجلس اخیر رو نگاه بکنید، تلاش بسیاری شد که احزاب اصلاح طلب کاملا از صحنه حذف بشن. یعنی فقط خود راه برده اصلاح طلبان نبود که در انتخابات مشارکت نداشته باشن، در واقع نشانه جدی هم از طرف حکومت برای اینکه در انتخابات مجلسی که گذشت جناح‌های واقعی اصلاح طلب بتونن حضور داشته باشن مشاهده نشد. بنابراین به هیچ وجه الان شرایط سیاسی ایران رو آماده و حاضر برای اینکه گروه‌هایی که در داخل حکومتی در داخل کشور ایران منتقد هستند و خودشون رو در چارچوب قانون اساسی ایران تعریف می‌کنن نمی‌بینم. نشانش همین مسئله‌ای که شما فرمودید، یعنی درست در همین شرایط تمامی افرادی که منتسب به جریان‌های سیاسی هستند تلاش میشه که بنون این تشکل‌ها کاملا از صحنه حتی فیزیکی حذف بشن، در رابطه با نهضت آزادی، حتی در رابطه با شورای فعالان ملی مذهبی که یک گروهی بود که حتی به تصویب و یا تشکیل قانونی هم نرسید، چون به هیچ وجه اجازه هم بدن. بارها و بارها در بازجویی به افراد گفته میشه که شما میتونید به شکل فردی فعالیت بکنید، برید هر کاری که میخواید انجام بدید بدید، اما حق ندارید از شما به نام شورای فعالان فعالیتی داشته باشید. این نشون میده که این رویکرد در نظام جمهوری اسلامی بعد از در واقع سال 62 که آخرین مقطعی بود که احزاب رسمی مخالف و منتقد در ایران منحل شدند مثل حزب توده و غیره، یه رویکرد جدی اونها وجود این نیروها رو جریاناتی میدونن که برای کسب قدرت سیاسی به جای اونها در واقع استفاده میشن. به همین دلیل نه تنها اجازه فعالیت به هیچ نوع حزب غیر خودی رو نمیدن که حتی دامنه مخالفتشون تمام نهادهای مدنی و حتی تشکلهایی مثل انجوها و غیره هم در بر گرفته، یعنی حتی اونقدر روی کرده غلیظ شده که شامل احزاب و جریانهای نه تنها سیاسی گروههای مدنی هم شده. بنابراین من اساسا این فضا رو برای اینکه جریانات اصلاح طلب مجددا به صحنه برگردن نمیبینم، اینجوری نتیجه بگیرم که حکومت متوجه وخیم بودن اوضاع برای خودش شده، اما نشانه های عقلانی برای اینکه کلیه طیفهای خارج از حاکمیت بتونن در صحنه سیاسی ایران حضور داشته باشن ما هنوز نمیتونیم رو ببینیم. به عنوان مثال میگم، شما حتی برای آقای رفسنجانی الان میبینید یه سری گشایش هایی گفته میشه ولی موردی و پروژه است، ولی اینکه آقای هاشمی الان دوباره در صحنه سیاسی ایران بتونن یک نقش کلیدی ایفا بکنن ما ممنونه بسیار باش. میبینید ما وجود داره حتی جناب آقای خاتمی یا در رابطه با احزاب اصلاح طلب شما نشانه هایی از اینکه رهبران اینا که در زندان هستن گشایشی دیده بشه که اینا بتونن آزاد بشن و حداقل برگردن به فضای بیرون از زندان شما مشاهده نمی‌کنید.
ممنون خانم گواره. حالا آقای بیژن حکمت، اولویت نظام الان فرض کنیم که اصلا اینطوری که خانم گواره و آقای جوادی یسار گفتن آزادی احزاب دگراندیش نیست و مخاطبان آقای لاریجانی اصولگرایان هستن و نه حتی اصلاح طلبان، چه سازوکارهایی لازم و ضروریه برای اینکه رقابت حزبی محدودی در داخل جناح اصولگرا بخواد برقرار بشه؟
ببینید، جمهوری اسلامی از ابتدا اصولا بر اساس سازش بین دیدگاه ها و منافع مختلف و متضاد شکل گرفته و هیچ وقت نتونسته تبدیل به یک دولتی بشه که درش قوانین و سلسله مراتب روشنی وجود داشته باشه. آپارتاید سیاسی که بر جمهوری اسلامی حاکم شد، اینطور که خانم گوارایی اشاره کردن، با حذف تمام احزاب مخالف به تدریج دامن احزاب منتقد رو هم در این نظام گرفت. برای اینکه آپارتاید سیاسی در بسیاری از کشورها به گروه‌های خودی این امکان رو میده که در بین خودشون یک قوانینی رو حاکم بکنن، هرچند که این قوانین و این آزادی‌ها به هیچ وجه شامل حال کسانی که از شرکت در زندگی سیاسی مثل سیاه‌پوستان حذف میشن مثلا در افریقای جنوبی نمیشه، ولی بین خود سفیدپوستان یک نوع حاکمیت و آزادی وجود داره که به اونها امکان میده که مملکت رو اداره بکنن و منافعشون رو جلو ببرن. تاریخ تحول به دموکراسی در بسیاری از کشورها این رو دیدیم که اول بین یک گروه‌های حاکم یک قوانینی پذیرفته میشه و این قوانین روشن و آشکار هستند و به اونها همه گروه ها پابند هستند و بعد به تدریج به بقیه جامعه در نتیجه مبارزات بست پیدا میکنند. مهمترین مسئله برای من قانونگرایی هستش و ما میبینیم که از ابتدا همین قانونگرایی شعار اصلاح طلبان بوده و تا امروز به هیچ وجه نتونستن که قانونگرایی رو در جمهوری اسلامی حاکم بکنن و دائما مواجه با گریز از قانون و گرایش به سمت حاکمیت یک دست بودیم که فرصت تحلیلش نیست، در جمهوری اسلامی اصولا امکان پذیر نیستش. دوم اینکه برای اینکه احزاب بتونن شکل بگیرند حتی بین خودی ها و بین طرفداران نظام یک دستگاه قضایی مستقل لازم هستش که وقتی اختلافاتی بر سر قانون بر سر فعالیت احزاب و غیره پیش میاد این دستگاه مستقل قضایی بتونه قضاوت بکنه و بدون موضع‌گیری سیاسی به نفع این یا اون جناح این یا اون حزب بتونه مسائلی رو که مشکلاتی رو که از این زمینه برمیخیزه حل بکنه. هیچ کدوم اینها در جمهوری اسلامی وجود نداره، یعنی نه قوانین یک دست و روشنی برای اداره مملکت وجود داره و نه دستگاه قضایی هستش که بتونه رعایت این قوانین رو تامین و تضمین بکنه. بنابراین تصور این که حتی بین خودی ها بتونه در دراز مدت یا در یک دوران پایدار آزادی احزاب و شکلگیری احزاب وجود بیادش به نظر من غیر ممکن هستش و این جریان دائما با بالا و پایین رفتنها از 9 خرداد به 22 خرداد، از 22 خرداد به فضای بسته و سرکوبگر کنونی تحول پیدا خواهد کردش تا وقتی که جمهوری اسلامی از پایه متحول بشه و واقعا شرایطی فراهم بشه که همه مردم بتونن در زندگی سیاسی شرکت بکنن.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما
idgah@radiofarda.com.
آقای محمد صادق جوادی سار، شما خوشبین‌تر هستین از آقای حکمت یا نه؟ به فرض شرایط رفع حصر از رهبر حزب اعتماد ملی مهدی کروبی و چهره شاخص دیگه جنبش سبز میرحسین موسوی میتونه تضمین کنه که قدم‌های اول برای آزادی احزاب برداشته بشه؟
ببینید، من همونطور که عرض کردم، متاسفانه این صحبت‌ها محصول همیشه شرایط خاصه و این شرایط که از بمیره صحبت‌ها هم اثرشون از دست میدن، از حافظه‌ها خارج میشن. احزاب در کشور بدون جریان آزاد اطلاعات و مطبوعات مستقل امکان فعالیت واقعی نخواهند داشت. یعنی حزب بدون رسانه نمیتواند به نقد دستگاه حاکم بپردازد. همه این چیزایی که فضای خانم گوارایی و جناب حکمت گفتن از مقدمات رسیدن به یک فضای بالا و آزاد سیاسی. مهم آن است که در جمهوری اسلامی در آخرین لحظه چه سؤالی رو جلوی مسئولین میذارن که اونا پاسخشو بدن. یعنی در حقیقت اینا خودشون طراح سوال که نیستن. نه آقای لاریجانی طراح سوالاتی است که الان داره مطرح میکنه در دستگاه قضایی ما. اینها با کمال احترامی که بهشون براشون قائل هستیم، یه جایی ترمز دستشون همشون کشیده میشه و اونجا این است که دفتر رهبری نظرش این است، دستگاه رهبری نظرش آن است. چرا که آقای لاریجانی همه این صحبت‌ها رو 10 سال قبل هم که پروندهشون نگاه کنی گفتن، ولی در جریان سال 88 ایشون اول آقای متبریک گفتن بعد از احوال، بعد حداقلش اینه که سکوت کردن و یکی از اعتراضات که به آقای لاریجانی شد توی این مدت این است که اینها در برابر موضوع استثنایی موضع سکوت گرفتن. و اصلا این است که باید رجال از جمهوری اسلامی برای دستیابی به آزادی‌های ماندگار و لوازم چنین آزادی‌هایی مثل احزاب و مطبوعات آزاد هزینه‌های فردی هم بدن، از جمله اینکه آقای کروبی خودش جز همین رجال بود، رسید به اینکه بدون احزاب آزاد و مستقل نمیتوان این کار کرد. اگر واقعا اینا هم بخواهند برسن، باید مجموعه جمهوری اسلامی و رجال در جمهوری اسلامی به اینجا برسن که برای ماندگاری و ثبات جمهوری اسلامی باید از خودشون هزینه کنند. تا جمهوری اسلامی به معنایی که دوست دارن و میگویند و باید باشد بمونه. مثلا ما یه حزب اعتماد ملی معتقد بودیم به جمهوری اسلامی حامی احزاب و گردش آزاد اطلاعات در چارچوب قانون اساسی و بعد هزینه‌هایی رو پرداخت کردیم که همه دیدن. اما آقای لاریجانی اگر بخواد یه اقدام بفته، خودش باید آماده باشه برای چنین هزینه‌ای. موسوی هم همین هزینه رو پرداخت، چون رسیده بود به اینکه برای بقای جمهوری اسلامی باید این هزینه‌ها رو داد. بنده شخصا از صحبت‌های آقای لاریجانی استقبال می‌کنم. امیدوارم این صحبت‌ها جامعه عمل رو خودشون بپوشن و ایشان برای ترویج چنین سخنانی از حد سخن فراتر برن و به حوزه عمل هم گام بنهن که اعلام کنن من به عنوان یک رجل سیاسی در جمهوری اسلامی یا در یک حزب با نام و نشان فعالیت میکنم یا یک حزب با نام و نشان رو فعال میکنم و به عنوان دبیر اون حزب خودم جامعه عرضه میکنم.
خانم فاطمه گوارایی، نظر ملی مذهبی ها چیه درباره گام لازم اول برای ممکن شدن آزادی احزاب؟
من معتقدم حکومت متوجه و خندیدن اوضاع شده، اما رویکرد آقای لاریجانی و صحبتاش نشان از یک رویکرد در حاکمیت نیست. به نظر من حاکمیت دنبال راهبردی برای خروج از بنبست کنونی میگرده، یعنی در برابر این بحران جدی و گسترده‌ای که به لحاظ مدیریتی وجود داره. یادمون نره که این بحران مدیریتی اونقدر شدید هست که حتی منفی‌تر از فشارهای خارجی و مؤثرتر از مخالفت منتقدین داخلی داره عمل میکنه. حتی روزی در دوران مقطع انتخاباتی سال 88 بعد از اون یادمونه که بسیاری از منتقدین میگفتن مرمدازان خود این نظام در داخل خود همین نظام با همین عملکردهای مدیریتی ایجاد خواهد شد. بنابراین یک، حکومت متوجه وخیم بودن اوضاع و بحران مدیریتی شده. به نظر من تلاش لاریجانی هنوز یک تلاش فردیه، به عنوان چهره‌ای که بشه روش امید بست برای اینکه تحولاتی رو در درون سیستم در میان خود نیروهای خودی ایجاد بکنه. مثلا این حرفایی که تغییر قانون اساسی، آزادی احزاب، آزادی گردش نخبگان، به نظر من امکان نداره رسیده باشه به شرایطی که حاضر باشه. با گفتن این حرفا خودش رو از نظر محافل اصلی قدرت کاملا به عنوان چهره سوخته در داره، یعنی بدون چراغ سبز اونجا نیست. اما اولین گامش همونطور که دوستان میگن آزادی انتخابات هست، آزادی زندانیان سیاسی هست، آزادی رهبران جنبش سبز هست. اینها کسانی هستن که در شاکی همین قانون اساسی
با مشی اصلاحی درونی میخوان سیستم حکومتی رو مورد نقد قرار بدن. اگر نشانه از این دیده بشه، میشه امیدوار بود که حاکمیت بحران رو جدی‌تر از این که وجود داره دریافته و واقعا دنبال یک راه حل جدی برای برون رفت از وضعیت کمونیه. وگرنه فعلا یک موضع به عنوان یک مسکن درونی به دنبال اقدامات بسیار خرد و کوچکی هستش که نتیجه خاصی هم در بر نخواهد داشت.
آقای بیژن حکمت، نکته آخر.
من همه حرفای خانم گوارایی رو تایید میکنم. همون آقای جواد یسار فرمودن اگر واقعا کسانی معتقد هستند از اصول گرایان که باید آزادی احزاب وجود داشته باشه، احزاب در جامعه شیعی تو ایران، اولین کارشون باید این باشه که آزادی حزب اعتماد ملی رو بخوان، آزادی حزب مشارکت رو بخوان و سعی بکنن این وضعیت رو هم بزنن. ولی به هیچ وجه نشانه از این حرفا به چشم نمیخوره و این نظریاتی هست که گهگاهی برخی از این سرآمدان مثل آقای لاریجانی یا توکلی و دیگران ابراز می‌دارن برای اینکه سعی بکنند تحولی که در جامعه به وجود اومده و تحول خواهانی که در جامعه وجود دارند در انتخابات نمایشی خودشون تا حدودی به سمت خودشون جلب بکنن.
با سپاس از شما آقای بیژن حکمت، خانم فاطمه گوبارایی و آقای محمد صادق جوادی حصار و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا، تا برنامه بعدی دیدگاه‌ها، ایام به کام. امیر مصدق کاتوزیان.
اینجا رادیو فرداست.